پایشی بوته تاسونه اجازه غوارم پا دری برخه که زموگ همکار تمیم اخگر از تودیو تراغله میره بانیو که اخگر سیم
تشکر مانده نباشین. ساعت ششونیم شام است. سلام و خوش آمدید. من تمیم اخگر و عبیدالله عبیدی در بخش تخنیک در این 30 دقیقه میزبان شما هستیم. ولسی جرگه افغانستان با در نظر داشته وضعیت کنونی در کشور خواستار دعوت اجماع ملی از سوی رهبران حکومت شده است که تفصیلش را تا لحظات بعد میشنوید. دیگر مطالب خبری را هم داریم، با ما باشید. برمیگردیم با تفصیل این گزارش ها، اما پیش از آن برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان فرشته نگاه با شماست.
در آغاز سرخط چند خبر ند. در نتیجه حمله هوایی در ولسوالی کوت ننگرهار 6 عضو گروه داعش کشته شدند. عملیات به خاطر بازپسگیری قرارگاه امنیتی از نزد طالبان در ولسوالی جلریز وردک به شدت جریان دارد و 20 گروگان که هم اتباعی خارجی اند از سوی افراد مسلح در بنگلادش کشته شدند. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. مقامات در ننگرهار می گویند در نتیجه حمله هوایی در ولسوالی کوتین ولایت 6 عضو گروه داعش کشته شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت این حمله هوایی روز گذشته در منطقه الیاس بابا رخ داده است و در مورد افزود
کوټ ولسوالۍ کې د پیل شوو عملیاتو الړ کې د هوایي برید پر مهال یو موټر چې ناست شپږ داعش چې قمانډان وو دا ووژل شول او د دوی وسیلې او مهمات هم له منځه تللې دي.
پیش از این مقامات ننگرهار از حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی حصارک این ولایت خبر دادند که در آن 14 طالب مسلح کشته شده است. در این اواخر فعالیت داعش در کوت و از طالبان مسلح در حصارک ننگرهار افزایش یافته است. بر اساس یک خبر دیگر در نتیجه یک حمله انتحاری امروز در ننگرهار 2 تن کشته و 11 تن دیگر زخم برداشتند. همچنان در حمله مردان مسلح بر یک خانه در ولسوالی شابلی کوت قندار و شمول 3 زن 7 تن کشته شدند. مسئولان امنیتی میدان وردک میگویند عملیات به خاطر بازپسگیری قرارگاه امنیتی خواجه محمد از نزد طالبان در ولسوالی جلریز این ولایت به شدت جریان دارد. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میدان وردک میگوید 2 روز پیش 10 ها طالب مسلح از ولایت زابل و غزنی آمده و با انجام حمله بر ولسوالی جلریز قرارگاه نیروهای امنیتی به نام خواجه محمد را تصرف کردند. به گفته آقای منگل نیروهای امنیتی در عملیات بازپسگیری این قرارگاه پیشرفت خوبی دارند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ریاست اجرایی افغانستان میگوید حکومت این کشور در راستای جلوگیری از قاچاق انسان مبارزه می کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز بر رادیو آزادی گفت قاچاق انسان یک مشکل جهانی بوده و به خاطر جلوگیری از آن به سطح منطقه و جهان پالیسی های مشترک باید ساخته شود.
قاچاق انسان خلاف ارزش‌های افغانی و انسانی است و حکومت افغانستان هم با این امر مبارزه میکنه، ولی به خاطر رفع مشکل ضرورت است که به سطح منطقه و جهان پالیسی‌های مشترک ساخته شود تا از این پدیده جلوگیری شود.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌اش افغانستان را منبع مسیر ترانزیتی و مقصد قاچاق انسان خوانده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشته نگاه میشنوید. مقامات اردوی بنگلادش میگویند 20 گروگان که هم اتباعی خارجی اند از سوی افراد مسلح در داکه پایتخت این کشور کشته شدند. به گفته پلیس نزدیک به 100 کماندو عملیات را در ساحه دیپلمات نشین داکه در رستورانی که شب گذشته شاهد حمله مردان مسلح بود را اندازی کرده و 13 گروگان شده را که 3 تنشان خارجیان نجات دادند. اسینه واجد صدراعظم بنگلادش حمله بر رستوران را یک رویداد تروریستی خوانده گفت
اپریشن مادومه اتهو شکر کথা
او می گوید بیش از 10 ساعت با تروریستان جنگیدیم و 13 تن از گروگانها را رها ساختیم، اما چند تن را نجات دادن نتوانستیم. چندین تن زخمی هم شدند. 6 تروریست در همانجا کشته شدند و این تروریستان کدام مذهب ندارند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته است که 24 تن را کشتند. پلیس سربیا میگوید در نتیجه آتشبری در شمال این کشور 5 تن کشته و حداقل 20 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد در یک قهوه‌خانه در فاصله حدود 80 کیلومتری پایتخت بلگراد رخ داده است. به گفته پلیس یک مرد مسلح داخل قهوه‌خانه شده و آتشبری را آغاز کرد. در اعلامیه پلیس این مرد به نام زیس شناسایی شده و گفته شده است که وی نخست همسرش و یک زن دیگر را به قتل رسانده و سپس قهوه‌خانه را هدف قرار داده. در نتیجه زلزله در تاجیکستان 10 خانه تخریب شدند، اما از کشته و یا زخمی شدن کسی در آن گزارش نشده. کمیته آلات اضطراری حکومت تاجیکستان میگوید زلزله به مقیاس 5.4 درجه ریشتر منطقه دورافتاده رشت واقع در 20 کیلومتری شهر دوشنبه را تکان داد. مقامات در رشت میگویند ارزیابی آسیب ناشی از این زلزله جریان دارد. و خبر اخیر به علاقمندان فوتبال این که در سلسله مسابقات جام ملت‌های اروپا امروز جرمنی با ایتالیا به میدان می رود. این مسابقه 11:30 شب به وقت افغانستان آغاز می شود و برنده این مسابقه به نیمه نهایی را می یابد. شب گذشته تیم ویلز 3-1 بلژیم را شکست داده و وارد مرحله نیمه نهایی شد. 10 جولای بازی نهایی یا فاینل جام ملت‌های اروپا برگزار می شود. پایان سرویس خبری، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برای جزئیات بیشتر می توانید به وبسایت ما azadiradio.com نیز سر بزنید. در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات با خبر خواهید شد. پلیس جرگه افغانستان وضعیت جاری در کشور را نگران کننده خوانده و بر دعوت اجماعی ملی تاکید کردند. اعضای این جرگه میگویند که حکومت و شورای ملی طوری که لازم بود به رویدادهای اخیر رسیدگی نکرده است.
در پیوند برای مدیریت وضعیت نابسامانی که افغانستان دارد یک اجماع ملی را دعوت بدن.
در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید که کار گروه تحقیقاتی حمله خونین روز پنجشنبه به زودی تکمیل خواهد شد.
نن هم در کورنوی چهار وزیر تحکیدن در این گروه تا یه حق تحقیقاتی گروه تکلتوی یه گویت در هدایت ورکه که دیر جر خطول کار باید خلاص که او خول جوانب در این قضیدی باید دیوستیوری.
ریاست اجرایی حکومت برای جلوگیری از قاچاق انسان روی ایجاد یک پالیسی مشترک توسط کشورهای منطقه و جهان تاکید میکند.
افغانستان منبع قاچاق انسان نیست، اما ترانزیتش به خاطر رفع مشکل ضرورت است که به سطح منطقه و جهان پالیسی‌های مشترک ساخته شود.
سایر مطالب و گزارش‌های خبری را نیز دنبال خواهیم کرد. با ما باشید. سلام مجدد، من تمیم اخگر را بپذیرید. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوید. ولیسی جرگه افغانستان از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهد تا برای مدیریت درست از وضعیت کنونی در کشور اجماع ملی را دعوت کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه در اجلاس عمومی روز شنبه وضعیت جاری در کشور را نگران کننده خوانده و در کنار حکومت شورای ملی را نیز متهم کرد که از کنار حوادث با سادگی عبور کرده است. جاوید حسن زاده گزارش می دهد.
پس از وقوع چند رویداد امنیتی اخیر در کابل و برخی ولایات کشور، حالا ولسی جرگه افغانستان از حکومت میخواهد تا برای مدیریت درست وضعیت کنونی یک برنامه استراتژیک عملی و پاسخگو را روی دست گیرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز شنبه پس از نگرانی شدید وکلا در خصوص وضعیت جاری در کشور گفت که رهبران حکومت باید یک اجماع ملی را دعوت کنند.
ما مخاطب میکنیم رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی را در پیوند برای مدیریت وضعیت نابسامانی که افغانستان دارد یک اجماع ملی را با اشتراک 3 نهاد دولت و همچنان رهبران احزاب و شخصیت های ملی و مهم کشوری و سیاسیون باید به خاطر یک تدویر یک اجماع ملی دعوت بتن.
آقای ابراهیمی شورای ملی افغانستان را نیز مقصر دانست که از کنار مسائل مهم کشوری به سادگی عبور کرده و مسئولیت های خود را درست انجام نداده است. و این سخنان را در پیوان به حمله ای روز پنجشنبه بر محصلین اکادمی پلیس ولایت میدان وردک در قلعه ایدرخان ولسوالی پغمان بیان کرده و خواهان بررسی جدی این رویداد کردید. با گفته وزارت امور داخلی افغانستان در حمله بالای بسهای عامل محصلین اکادمی پلیس بر روز پنجشنبه 32 پلیس کشته و 79 تن دیگر زخم برداشتند. برخی از وکلای دیگر وضعیت امنیتی در مناطق مختلف کشور را غیر قابل قبول خواندند و از بروز مشکلات میان افغانستان و پاکستان در امتداد خط فرضی دیورن نیز ابراز نگرانی کردند. در این حال جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان میگوید قوای سه‌گانه دولت به گونه مشترک به حیث یک اجماع روی مسائل کشوری کار کرده و نیاز به خواندن اجماع دیگر نیست.
اجماع در خود قوه مکننه، قوه اجرایه و قوه قضایه اینی سی قوه هستند که با هم کار میکنن، جمع میشن و اینی هدف از اجماعشون. پارلمان افغانستان اراده ملت افغانستان را تمثیل میکنن، بنان ضرورت بیشتر از این است که مشوره و نظرات دیگه صورت بگیره.
این در حالی است که تا حال چندین جریان سیاسی با شمول شوراهای احزاب جهادی و سیاسی در کشور عرض اندام کرده و برخی آنان تاکید کردند که میخواهند حکومت را در راستای تامین صلح و ثبات در کشور همکاری نمایند.
از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان میگوید که کار گروه تحقیقاتی موظف شده در خصوص بررسی حمله خونین روز پنجشنبه در مربوطات ولسوالی پغمان ولایت کابل به زودی تکمیل میگردد. سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که در این گروه تحقیقاتی مسئولان ادارات مختلف وزارت داخله شامل میباشند. باز هم جاوید حسن‌زاده در مورد گزارش تهیه کرده است.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که یک بخش مهم کار گروه تحقیقاتی موظف شده برای بررسی حمله خونین اخیر در قلعه حیدرخان ولسوالی پغمان ولایت کابل جلوگیری از تکرار چنین رویدادها در آینده میباشد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که وزیر داخله به این گروه تحقیقاتی وظیفه سپرده تا کارشان را به زودترین فرصت به پایان رسانده و نتایج آن را ارائه کند. وی میگوید امروز هم وزیر امور داخله اکیداً به گروه تحقیقاتی این هدایت را داد که کارشان را باید به زودی به پایان برساند و تمام جوانب قضیه را بررسی کند و سوالهایی که پس از قضیه مطرح میگردد با آن جواب دریافت کند. آنان به شدت کار میکنند و ادارات مختلف وزارت به طور مشترک این مسئولیت را به پیش میبرند. این گروه تحقیقاتی پس از آن تعیین گردید که بسهای حامل محصلین اکادمی پلیس میدان وردک روز پنجشنبه در منطقه قلعه ایدرخان ولسوالی پغمان ولایت کابل مورد حمله انتحاری قرار گرفت. وزارت داخله افغانستان میگوید در این حمله 32 پلیس کشته و نزدیک به 80 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. از سوی دیگر هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که حکومت و نمایندگان مردم در این جرگه نباید در خصوص این حمله خونین به تفاوت باقی بمانند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه این جرگه در مورد گفت:
در پیوند به این حادثه همطور که حکومت مخاطب میکنم، شورای ملی افغانستان به خصوص ولسی جرگه نباید از کنار این حادثه و امثال حوادثی که یک پی دیگر تکرار میشه
اما کارشناسان سیاسی تعیین کمیته های کاری برای بررسی رویدادها را یک کار نمایشی حکومت می دانند.
حمله خونین روز پنجشنبه بر یک موتر حامل محصلین اکادمی پلیس در غرب کابل انتقادهای مردم را نیز با همراه داشته است و شماری از آنان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت می خواهند تا هرچی زودتر به این مسئله رسیدگی کرده و عاملین این را مجازات کند.
اسم ما محمد عمر زازای هستم. گپای صلح که بین دولت و حکمتیار جریان داره باید همیتو جریان داشته باشه، توقف نکنه با خاطر که به خیر ملت و مردم افغانستان است. این گپایی که در بینشون جور آمد شوه این خود به خود
بارد مزرد ریاست جمهوری افغانستان اظهارات اخیر مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان را مبنی بر این که اعمال فشار بیشتر بر گروه‌های تروریستی نتایج معکوس می‌دهد خلاف تعهدات قبلی آن کشور می‌داند. شاه حسین مرتضوی یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پاکستان تاکنون بر تعهداتش در خصوص اقدام نظامی علیه گروه‌های تروریستی عمل نکرده است. سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان روز جمعه در یک نشست خبری در پاکستان گفت که اعمال فشار بیشتر بر گروه‌های تروریستی ممکن باعث افزایش حملات تروریستی شود. فریبا واحدی گزارش می‌دهد.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان سخنان تازه مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان را که گویا اعمال فشار بیشتر بر گروه‌های تروریستی در این کشور ممکن حملات تروریستی را افزایش دهد خلاف تعهدات آن کشور در نشست‌های چهار جانبه صلح می‌خواند. شاه حسین مرتضوی یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که از پاکستان انتظار دارند تا علیه گروه‌های تروریستی در خاکش عملاً اقدام کند.
خلاف تعهدات پاکستان است که در نشست چهار جانبه داده بود و در اونجا پاکستان تعهد کرده بود که علیه گروه‌هایی که به پروسه صلح شامل نمی‌شه اقدام می‌کنه، ولی تا هنوز متأسفانه کدام گام عملی برنداشت.
این اظهارات در حال مطرح می‌شوند که سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان روز جمعه در یک نشست خبری در پاکستان گفت که اعمال فشار بیشتر بر گروه‌های تروریستی نتایج معکوس در پی داشته و سبب افزایش حملات تروریستی می‌شود. این در حالی است که هیئت کنگره آمریکا بر ریاست سناتور جان مکن بر روزهای شنبه و یک شنبه از پاکستان دیدن می کند. مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان همچنان گفته است که در دیدار با این هیئت کنگره آمریکا از مبارزه پاکستان بر ضد گروه‌های تروریستی دفاع خواهد کرد. پیش از این سرتاج عزیز گفته است که سران گروه طالبان در پاکستان زندگی می کنند و از خدمات صحی برخوردارند. ایالات متحده آمریکا سال گذشته کمک‌های مالی سالانه اش را که برای مبارزه و نابودسازی شبکه حقانی در پاکستان به این کشور کمک میکرد قطع کرد. در این میان شمار از آگاهان امور سیاسی میگویند که این سخنان مشاور روابط خارجی پاکستان نماینگر سیاست حقیقی آن کشور است. محب الله شریف یکی از این آگاهان:
این بار ما فکر میکنیم این واضح تر شد با جهانیان و همی علت اساسی است که فعلا جهان یک موقف مغایر را با سیاست پاکستان روی دست گرفته و پاکستان آهسته آهسته رو به انزوا رفته رای است.
آقای شریف گفت که پالیسی پاکستان از آغاز بر ضد افغانستان بوده و این موضوع کاملا واضح است. با گفته وی تا زمانی که نفع پاکستان در تمویل تروریسم باشد این پالیسی ادامه خواهد یافت و آمریکا نیز این موضوع را درک کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
از ساعت 7 شام تا 7 صبح برنامه های رادیو صدای آمریکا را نیز می توانید روی همین امواج تعقیب کنید. حکومت افغانستان برای جلوگیری از قاچاق انسان روی ایجاد یک پالیسی مشترک از سوی کشورهای منطقه و جهان تاکید می کند. این اظهارات در حالی صورت می گیرد که وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌اش افغانستان را منبع، مسیر ترانزیتی و مقصد قاچاق انسان خوانده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید نیاز است تا حکومت عوامل قاچاق انسان را شناسایی و از بین ببرد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست اجرایی افغانستان در واکنش به گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا میگوید این کشور منبع قاچاق انسان نبوده و بحث ترانزیت نیز مربوط کشورهای منطقه و جهان می شود. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای جلوگیری از قاچاق انسان نیاز است تا پالیسی های مشترک در سطح منطقه و جهان ساخته شود. در غیر آن به گفته وی تلاش های افغانستان بر ضد این پدیده نتیجه نخواهد داد.
افغانستان منبع قاچاق انسان نیست، اما ترانزیتش یک بحثی است که مربوط به کشورهای منطقه و جهان میشه. قاچاق انسان خلاف ارزش‌های افغانی و انسانی است و حکومت افغانستان هم به این امر مبارزه میکنه، ولی به خاطر رفع مشکل ضرورت است که به سطح منطقه و جهان پالیسی‌های مشترک ساخته شود تا از این پدیده جلوگیری شود.
در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا که به تازگی نشر شده آمده که افغانستان یک منبع، مسیر ترانزیتی و مقصد قاچاق انسان است. در این گزارش همچنان گفته شده که بیشترین قربانیان قاچاق انسان در افغانستان اطفالند و از آنان در گدایی، تجارت جنسی، فابریکه های تولید قالین و خشت، قاچاق مواد مخدر و برخی موارد دیگر در داخل افغانستان، کشورهای شرق میانه، اروپا و جنوب آسیا استفاده می شود. 5 ماه پیش از این وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفته بود که بیشتر اطفال افغان به دلایل ضعف اقتصادی و آگاهی اندک خانواده ها به هدف تگدی گماشتن در کارهای شاقه و تجارت جنسی به سایر کشورها قاچاق می شوند. در این میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید نیاز است تا حکومت عوامل قاچاق انسان را شناسایی و از بین ببرد. شمس الله احمدزی رئیس دفتر صحفی این کمیسیون به رادیو زودی گفت در این راستا باید تلاش لازم صورت بگیرد.
نسبت شناسایی و اینهای عوامل دیگر باید تلاش کنند. فقر از بین ببرند، از زمینه کاریابی را برای مردم مساعد کنند، قسمت تعمین سرداد عمل کنند و با کسایی که عملا به این جنایت دست میزنند برخوردهای بسیار جدی قانونی کنند.
در این حال سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان یا IOM هم روی نقش حکومت افغانستان در خصوص محدود ساختن فعالیت‌های قاچاقبران انسان تاکید می‌کند. مسئول روابط عامه این سازمان به رادیو زودی گفت حکومت افغانستان قادر است تا اقدامات شدید را به منظور محدود ساختن فعالیت قاچاقبران انسان انجام دهد.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی هم مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می‌شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حدود 3 روز دیگر به روز عید باقی مانده و در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که برای جلوگیری از استفاده پتاقی و تفنگچه‌های پلاستیکی توسط اطفال در روزهای عید، خانواده ها باید با پلیس همکاری مشترک کنند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی از تجار افغان خواست تا از وارد کردن چنین وسایل خودداری کنند. همیرا الکوزی در همین مورد با آقای صدیقی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که این وزارت برای جلوگیری از استفاده تفنگچه های پلاستیکی در روزهای عید توسط اطفال چی تدابیر را روی دست دارد؟
با تاسف یک فرهنگ زشت است، یک ترویج خشونت است. هر سال تلاش میکنیم که تفنگچه های پلاستیکی پتاقی ها جلوگیری شود، اما با تاسف بنا به تلاش پلیس ما نمیتونیم که این مشکل حل بکنیم. ما امیدوار هستیم که امسال خود مردم سهم بگیره، والدین، همه اینا و بخصوص تجار ما، کسایی که خود تجار مینامند و از بیرون اجناس وارد افغانستان میکنند، مسئولیت از ما بیشتر است. ما امیدوار هستیم که نهادهای قانونگذار ما قوانین هم نافذ و قوانین ساخته شود که از این اجناس ممنوع الخروج شود در سرحدات ما و افراد اشخاص نتونن داخل افغانستان بکنند این اجناس.
آقای صدیقی، در حال حاضرم که چند روز به عید مانده، دیده میشه که برخی دکاندارا دست به فروش همچو وسایل میزنند. مشاهده پلیس، عکس العمل پلیس با او فروشنده ها چی خواهد بود؟
خب یک مسئله است که باعث اذیت و آزار مردم میشه. شکایت مردم برای پلیس در این مورد بیشتر است. پلیس مکلف است که بر اساس شکایت مردم در قسمت جلوگیری اسلحه پلاستیکی یا فروش یا استفاده اسلحه اقدام کنه. این صلاحیت پلیس دارد، صلاحیت قانونیشان است و هر سال این کار میکنن. امسال هم به این مسئله توجه خواهند کرد.
آقای صدیقی، وزارت داخله هم مساله با رسیدن عید به خاطر جلوگیری از فروش اسلحه و پتاقی ها تاکید میکنه. علت در چی است که تاکنون از این موضوع جلوگیری نشده؟
خب هر سال تاکید است، حالا هم تاکید کرده وزارت امور داخله و خدمت شما عرض کردم که به تنهایی پلیس نمیتونه که جلوگیری بکنه. این جلوگیری برمیگرده به افراد و اشخاص جامعه، بر مردم، به کسایی که اجناس وارد میکنن به افغانستان، تجار. مشترک، مسئولیت مشترک است. و مردم به خصوص والدین که وقت پول میتن به اولادشان، اونا باید متوجه باشه که پول به کجا مصرف میشه.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. وزارت معارف افغانستان میگوید مدیران برخی از مکاتب در فساد اداری دست دارند و از وظایفشان سوء استفاده میکنند. سخنگوی این وزارت روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت ارزیابی های آنان در این رابطه 50% تکمیل شده است، اما شماری از فعالان مدنی بر ضد فساد اداری این اقدام را بی نتیجه دانسته، میگویند که مبارزه با فساد اداری باید از رده های بلند دولتی آغاز شود. سحر لیوال گزارش میدهد.
وزارت معارف افغانستان موجودیت فساد اداری در مکاتب را تایید کرده، میگوید برای حل این مشکل تلاش میکند. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت ارزیابی های آنان نشان دهنده آن است که مدیران برخی از مکاتب در فساد اداری دست دارند و از وظایفشان سوء استفاده میکنند.
برنامه ارزیابی ما در مکاتب کابل جریان دارد. بیش از 50% مدیرای مکاتب ارزیابی شده. متاسفانه ما خبرای خوشی نداشتیم از مکاتب. مدیرای خوب امتیاز میگیرند، تقدیر میشن، و مدیرایی که ضعیف بودند، مدیرایی که متهم به فساد هستند، اونا بستایشان به اعلان میره تا آدمای صادق به جای از اونا بیایند.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که از دیر زمان به این سو وزارت معارف متهم به فساد اداری و ناپدید شدن میلیون ها دلار در این وزارت است. پیش از این سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای افغانستان گفته بود که معلمین و مکاتب خیالی و پرداخت معاشات بلند بیمورد سبب شده که مقدار زیاد پول در این وزارت ضایع گردد. هفته گذشته نیز برخی رسانه ها گزارش هایی را به نشر رسانیدند که 16 میلیون دلار پول کمک در وزارت معارف ناپدید شده و شماری از ادارات کمک کننده نیز کمک هایشان را با این اداره به حالت تعلیق درآوردند. اما سخنگوی وزارت معارف این اتهامات را بی بنیاد خوانده، گفت برعکس تلاش ها به هدف تامین شفافیت در این وزارت بیشتر شده است. اما شماری از فعالان مدنی بر ضد فساد اداری چگونگی اقدام وزارت معارف را در امر مبارزه با فساد بی نتیجه دانسته میگویند که این مبارزه باید از رده های بلند دولتی آغاز می شد. زمان امرخیل رئیس نهاد مدنی مبارزه با فساد اداری در صحبت با رادیو آزادی گفت
وزارت معارف از سطح بالا باید اصلاحات بیارن، اصلا در اوجه تعیناتی را به شکلی بکنه که در اوجه شایستگی در نظر گرفته شود. یکی از پایین اینا شروع میکنن، من نمیفهم که اصلا هدف اینا چی است و ما فکر نکنم که زیاد موثر باشه، به خاطر که از بالا اگر شروع نشود از پایین نتیجه خوب نمیده.
تلاش کردیم تا در مورد نظر هیئت تعیین شده را در ارتباط به بررسی اتهامات موجود فساد اداری در وزارت معارف که در رسان نادرخان کتوازی عضو ولسی جرگه قرار دارد بگیریم، اما موفق نشدیم. اما رئیس نهاد مدنی مبارزه با فساد اداری همچنان گفت فساد اداری به هر میزانی که در ادارات باشد خطرناک است و باید در زمینه ای از بین بردن آن تلاش شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
طالبان روز گذشته 3 دکتر صحی را با یک راننده از منطقه دیمرده ولسوالی سنچارک این ولایت سرپل با خود بردند. مسئولان میگویند هنوز از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این باره از ولایت سرپل گزارش میدهد.
3 کارمند صحی با یک راننده در منطقه دهمرده ولسوالی سنچارک از سوی طالبان ربوده شدند، جایی که 20 روز پیش 17 تن افراد ملکی دیگر در همین منطقه از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده و با میانجیگری معصوم سفیدان دوباره آزاد شده بودند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل برادی وازادی گفت تا هنوز از سرنوشت 3 تن دکتران و یک راننده آنها خبری در دست نیست.
اینا دینروز قصد داشتن که به مرکز ولایت سرپل بیان در منطقه ده مرده 3 تن از دکتران و یک راننده از سوی طالبان را بوده میشه. این دکترها هم یکش مربوط کارمند بخش صحی جهان است، یک کارمندش مربوط شبکه باختر است و یک پزشک مربوط شبخانه ولایتی سرپل هستند. در میان از این یک راننده هم هست که اون راننده موتر خود را کرایه داده بوده و خودش هم برای دکترها سفر کرده بود.
این کارمندان صحی در حالی را بوده شدند که دو روز قبل والی سرپل از بازداشت یک گروه 4 نفری اقتطاقچیان در سرپل توسط نیروهای کشفی و امنیتی این ولایت خبر داده گفته بود که این گروه از مربوطات ولسوالی سانچارک طی یک عملیات نیروهای امنیتی بازداشت گردیده است. محمد ظاهر وحدت والی سرپل همچنان در این باره گفت این گروه در تحقیقاتشان اعتراف نمودند که در روز قبل سمرالدین با یکی از سرمایه‌داران محلی این ولایت را اختطاف و سپس به قتل رسانده بودند.
حاج صرف سمرالدین خان از باشندگان ولسوالی سنگچارک در تاریخ 31/3 ای آدم از مسیر سنگچارک به قریه ایشان توسط اختطافگران اختطاف میشه و بعد تا تاریخ 6/4 از ایشان خبری نبود. به خانوادش پیام روان کرده بودند که شما باید 50 لگ افغانی بر ما پرداخت بکنین. حتی خانوادش هم حاضر به پرداخت پول هم شده بود و که متاسفانه جنازه ایشان از یکی از قریه‌جات پیدا شد. عاملین قضیه که تا هنوز انکشاف پیدا کرده، 4 نفر دستگیر شده و 1 نفرم فراری هست.
والی سریپل میگوید عاملین قتل مولوی محمود امام مسجد جامع قریه خرابه مرکز این ولایت که یک هفته قبل توسط افراد مسلح ناشناس به طور مرموز به قتل رسیده بود نیز شناسایی گردیده که امر بازداشت آن را صادر نموده است.
برنامه های خبری امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان می رسد. خداوند یار و نگهدارتان باد.